الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه و شریف. مسئله 26 رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. من فقط یک بار مسئله رو میخونم، نکته هایی رو که اشاره کردیم در لابلای بحث فقط عرض کنم. حضرت امام فرمودن لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل، ما قبول کردیم، فقط این نکته رو عرض کردیم که اگر ملک متزلزل داشته باشه شخص، حج براش مستحبه، در حد استحباب احتیاطی هست ولی نه بیشتر از این. بعد حضرت امام مثال زدن کما لو صالحه شخص به شرط الخیار الى مدت معینه، که گفتیم اینجا حج بر او واجب نیست، اما اون فرضی رو که مرحوم سید فرمودن که کسی به او چیزی هبه کند و هبه زیرهم نباشه، اینجا حج واجب میشه، چون که این شخص میتونه تزلزل رو از بین ببره. این ملک متزلزل قابل زوال تزلزل از ناحیه خود مالک کافیست برای استطاعه. بعد فرمودن حضرت امام که در اون جایی که ملک متزلزل هست اگر واثق به عدم فسخ باشه باز حج بر او واجبه، که گفتیم ما هم این رو قبول داریم. بعد فرمودن لو فرض فسخه یکشف عن عدم استطاعته، فقط این نکته رو من اینجا اضافه کردم که اگر فسخ کنه، همونطوری که حضرت امام فرمودن اگه فسخ کنه کشف میکنه از عدم استطاعت، اگر اون شخص فسخ نکنه کشف میکنه از استطاعت. حالا اگر این شخص اطمینان نداشته به عدم فسخ، او حج نرفته ولی اون واقعا ثبوتاً فسخ نکرد، این ثبوتاً مستطیع بوده، اگر استطاعتش باقی بماند، این مالش باقی بمونه، تو اول ازمنه امکان باید بره حج، اگر باقی نمون استقرار پیدا نمی کنه، چون که این اون موقعی که مستطیع بوده خودش اطلاع از استطاعتش نداشته، برای او ظاهرن استطاعت احراز نشده بود. مسئله 27 رو جلسه گذشته خوندیم. حضرت امام فرمودن لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الى وطنه، اعمالش تمام شد هزینه برگشتش رو از دست داد. او تلف ما بهل کفایه من مالهی فی وطنه، اون منبعی که با اون منبع وقتی بر میگشت به وطنش میتوانست زندگی عادی خودش رو ادامه بده، اون منبع از بین رفت، تجارتش سوخت، زلزله آمد، مثلا کارخونش از بین رفت. خب بنابراین که بناءً علی اعتبار رجوع الی الکفایه فی الاستطاعه، امام میفرمان چون در استطاعت از ابتدا لازم بود که شخص هزینه رفتن، اقامت در اونجا و انجام اعمال حج، برگشتن و رجوع به کفایت داشته باشه، هر کدوم از این عناصر منتفی شد کشف میکنه از عدم استطاعت. اگر استطاعت نبود حج واجب نبوده، بنابراین این حجی که انجام داده مجزی از حجۃ الاسلام نیست. فتوای حضرت امام اینه، میفرماین لا یجزی عن حجۃ الاسلام، فضلن بعد تمام الاعمال اگر اتفاق بیفته مجزی نیست که حجش تمام شده، فضلن اما لو تلف قبل تمام الاعمال، چه رسه به این که قبل از تمام اعمال اتفاق بیفته، که اونجا به طریق اولا دیگه مجزی از حجۃ الاسلام نیست. سیما به خصوص اذا لم یکن له معونت الاتمام، یعنی اموالش که از بین رفت حتی اموالی که بتواند با اون حجش رو تموم بکنه اون هم از بین رفت. امام می فرمان اینجا دیگه به طریق اولا مستطیع نیست و قطعا مجزی از حجۃ الاسلام نیست. این فرمایش حضرت امام. عرض کردیم مرحوم سید در عروه در مسئله 29 به این فرع پرداخته. ایشون فرموده اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الى وطنه او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه بناءً علی اعتبار رجوع الی کفایت فی الاستطاعه فهل یکفی عن حجت الاسلام ام لا؟ اولا وجهان، فرمان دو وجهه، لا یبعد الاجزاء، ایشون فرمان بعید نیست که ما بگیم مجزی است از حجت الاسلام. در مقابل این فرمایش که ایشون فرمودن بعضی ها مثل امام فرمودن مجزی نیست، بعضی ها مثل مرحوم آغازی های عراقی فرمودن مجزی نیست، فرموده بل الاقوا عدمه، یعنی عدم الاجزاء، مرحوم آغازی ها فرمودن. بعد وجه اجزاء رو مرحوم کاشف القطاع، عاشق محمد حسین کاشف القطاع، ایشون تو تعلیقشون اشاره کردن، اینجا سطر اون قسمت آخر من آوردم. ببینید این نکته‌ای که ایشون فرموده، حالا بعد این نکته رو بیشتر توضیح میدیم. ایشون فرموده چرا مجزیه؟ لأن التکلیف اولا بالحج بالاستطاعة من نفقت الذهاب فقط کان حرجیان و شاقن. ایشون میگه به خاطر اینکه اگر شارع میگفت که تو همین مقدار که پول داشتی که بری حج و اعمال انجام بدی حج بر تو واجبه، این میشد یه تکلیف شاقی، چون وقتی که چنین مقداری از پول پیدا میکرد مجبور بود بره حج و اعمال انجام بده، بعد اونجا گرفتار میشد چون دیگه پول برگشت نداشت. اما بعد وقوع العمل و تلبس فلا تکلیفه، اما حالا که حج تموم شده دیگه تکلیفی نیست، یعنی مشقتی در کار نیست که الان که حجش تموم شده حالا شارع بگه اب نداره، همین مقدار کافیست، لازم نیست که تو هر خرج برگشتش هم داشته باشی. فش اشکالی که هست که حالا باز تو عبارات خواهیم دید اینه که آقا فرض کردید در استطاعت معونه برگشت هم شرطه، خب اگر این معونه برگشت رو از اول نداشت مستطیع نبود، و اگر مستطیع نبود حج برو واجب نبود، و اگر حج واجب نیست این حجی که انجام داده حجت الاسلام نیست. این که شما بگید یک کاری که حجت الاسلام نیست مجزیست از حجت الاسلام، این نیاز به دلیل داره. حالا این مسئله توجه کنید. در ادامه عبارتشون مرحوم سید فرمودن و یقربه، یعنی یقرب الاجزاء، فتوای ایشون این بود دیگه که این مجزیست از حجت الاسلام، می فرمان یقربه، یقربه یعنی اینا دلیل نیست این که من بعدش میگم، ولی به عنوان معید به عنوان تقریب به ذهن میشه گفت. ما ورده که روایات چه قبلا خوندیم، من ان من مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزعه عن حجت الاسلام، که روایاتی ما داریم قبلا هم خوندیم که اگر کسی محرم بشه وارد حرم بشه بمیره، این مجزیست از حجت الاسلام، دیگه لازم نیست ورثه براش حجت الاسلام رو قضا کنند از طرف او، لازم نیست. بل یمکن ان یقال بذالک، یعنی بالاجزا، اذا تلف اون اموالش فی اثناء الحج ایضا، که ایشون میگه حتی اگر وسط حجش نه بعد از تمام اعمال، اموال برگشتش از بین رفت، معونه چیز ما به رجوع الی کفایش از بین رفت، اینجا هم یمکن که ما بگیم این مجزی از حجت الاسلام. تو این قسمت فرمایش مرحوم سید این که فرموده یقربه هما ورده روایات، بعضی ها مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم های خویی، اینو فرمودن بالاخره ما که نفهمیدیم چه ربطی داره این روایات به این بحث ما. اون روایات داره میگه که کسی اگه مرد مجزی از حجت الاسلامی، چه ربطی داره به کسی که شرط استطاعت از دست داده این که زنده است، چه ربطی داره؟ حالا بعد در عبارت مرحوم عاشق محمد تقی آملی یه وجهی رو خواهیم دید که چه ربطی داره، هرچند بعدن ایشون خودشون وجه رو نقد میکنه، ولی اون وجه رو اونجا میبینیم. و بله مرحوم سید فرمودن بلکه یمکن ان یقال، یعنی بالاجزا ازال، بله بذالک ازا تلف فی اثناء الحج. مرحوم های خویی تعلیقه زدن فرمودن این تلف فی اثناء الحج ازا لم یحتج اتمام الحج الا صرف مال یزر رو به اعاشتهی بعد رجوعه. این در صورتی حج که مجزیه، که حالا که وسط حج اموالش از بین رفته اینطور نباشه که حالا برای اتمام حج این مجبور بشه اموالی رو مصرف بکنه که اگر مصرف بکنه بعدش زندگیش مختل میشه، که اگه این باشه این دیگه مجزی از حجت الاسلام ایشون میخواد بگه نیست، که حالا وجهش رو بعد تو عبارت خود مرحوم آقای خویی خواهیم دید. بله مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن اون تلفه اگه مقصود تلف معونه عود و ما به الکفایه بعد العود باشه درسته، اما اگر تلفه مقصود معونه ادامه و تکمیل حج باشه نخیر، اینجا فیه اشکالو، این اصلا الان پول تمام کردن حجو نداره، خب این اصلا مستطیع نیست، حجش حجت الاسلام نیست، که همین فرمایشو به تعبیر دیگری مرحوم آقای گلپایگانی هم دارن. خب این فتاوا، قبل از اینکه من این فتاوا باعث وارد بحث و استدلال بشم، یک مطلبی رو مرحوم سید دارن تو مسئله 28. قبل از این مسئله که عرض کردم دیروز حضرت امام رضوان الله علیه اینو اشاره نکرده، اینو دقت کنی، مرحوم سید در مسئله 28 میفرمان یشترط فی وجوب الحج بعد حصول زاد و راحله بقاء المال الى تمام الاعمال. ایشون میفرماد در وجوب حج بعد از اینکه زاد و راحله حاصل شد صرف حصولش در وجوب حج کافی نیست، باید باقی بماند تا تمام الاعمال، یعنی این زاد و راحله که الان داره کافی نیست که الان داره همین رو افتاد این زاد و راحله از بین بره ما بگیم دیگه حج بر او واجبه، نه خیر، این باید تا آخر حج زاد و راحلش بمونه. خوب دقت کنید این مسئله 28 که مرحوم سید فرموده مقصود ایشون رو در مسئله 29 کاملا روشن میکنه، که بعضی از اون تعلیقه هایی که بزرگان زدن مثل مرحوم آقای بروجردی که مثلا این ذیل عبارت فرمودن ای معونت العود او ما به الکفایه بعد العود و اما اذا تلفت هیه مع معونته فی بقیه حجه ففیه اشکالو، خود مرحوم سید در واقع از در عبارت کتابش مقصودش روشنه. ببینید دقت کنید، قبل از حج ما میگیم برای اینکه شخص حج برش واجب بشه لازمه هزینه رفتن، هزینه باقی موندن در مکه و انجام اعمال حج، هزینه برگشتن، اینا رو داشته باشه، وضعیتش هم یه طوری باشه که وقتی رفت و آمد زندگیش مختل نشه. اینو میگیم اگر اینا بود، که این آخری میگیم رجوع به کفایت، همه اینا بود حج بر این واجب میشه. در مسئله 28 مرحوم سید میفرمان اون هزینه رفتن و باقی موندن در اونجا و انجام اعمال این مقدار باید تا آخر اعمال باقی بمونه، اگر قبل از اتمام اعمال این مقدار امکان از بین رفت این اصلا حجش حج واجب نیست. بنابراین تو مسئله 29 ایشون فقط توجه داره به معونه عود و رجوع به کفایت. حتی ذیل مسئله 29 که ایشون میگه در وسط اعمال اگر از بین رفت باز ما بگیم مجزیه، اون که فرمود بل یمکن ان یقال بذالک اذا تلف فی اثناء الحج، مقصودش صرفا معونه عود و رجوع به کفایته، و الا سید این رو مسلم فرض کرده که اگر امکان مالی خود حج از بین بره قبل از تمام حج این مجزی نیست، اینو مفروض گرفته ایشون. و تو مسئله 28 هم تقریبا هیچ کس تعلیقه خلاف نظر سید نزده، یعنی ظاهرا مورد تسالم همه اصحاب تعلیقه بوده. اما فرمایش حالا حضرت امام و مرحوم سید، حضرت امام در مسئله 27 و مرحوم سید در مسئله 29 که بحث تلف معونه عود و رجوع به کفایت هست بعد از تمام اعمال، مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه میگه در مدارک صاحب مدارک گفته قطعا مجزیست، همون حرفی که سید فرمود، سید یزدی صاحب عروه، سید محمد صاحب مدارک هم فرموده. عبارت صاحب مدارک اینه، صاحب مدارک یه عبارتی رو از علامه نقل میکنه در تذکره، میگوید علامه گفته است من تلف ماله قبل عود الحاج و قبل مضی امکان عودهم لم یستقر الحج فی ذمته لان نفقت الرجوع لابد منها فی الشرائط. ذیل عبارت علامه در تذکره، که حالا عبارت علامه در تذکره عیناً اینه، لو تلف المال بعد الحج قبل عودهم، یعنی طرف حج رو انجام داده قبل از عود حجاج و قبل مضی امکان عودهم، اگر این اتفاق افتاد لم یستقر الحج ایضا، ولی فتوای امام. چرا؟ لأن نفقت الرجوع لابد منها فی الشرائط. این فتوای مرحوم امام این فتوایی است که مرحوم علامه توی تذکرة الفقها داره. بعد مرحوم صاحب مدارک اشکال میکنه، میگه و یشکل به احتمال بقاء المال لو سافره و به ان فوات الاستطاعته، به این قسمته شون فوات الاستطاعه بعد الفراغ من افعال الحج لا یؤثر فی سقوطه، قطعا اثر نداره در سقوط وجوب حج قطعا، و الا میگه اگر شما بگی یه کسی مالش معونه عودش از بین رفت پس دیگه این استطاعتش از بین رفت پس دیگه حجی که انجام داده حجت الاسلام نیست، میگه شما اگر میخواهید اینو بپذیرید باید به یک سری تالیف و صدای دیگه هم ملتزم بشی. لوجب اعادت الحج مع تلف المال فی الرجوع، اگه این داره بر میگرده تو راه، به خصوص اون زمانها که راه طولانی بوده، حجشو انجام داده یک ماه هم دو ماه هم گذشته، این داره میاد به سمت وطنش، حالا اموالش از بین میره، حالا شما باید بگی که بس این حجش باطل شد، دوباره برگرد بره حجت الاسلامش انجام بده، حجت الاسلامش به هم خورده، دوباره اگر مستطیعه به یک استطاعت دیگری بره دوباره حجت الاسلامش. یا شما باید بگید، مرحوم سید صاحب مدارک میگه، شما باید بگید اگر این استطاعت بدنیش از دست داد بعد از حج، این اعاده حج برش لازم، او حصول المرض الذي يشق معه السفر، یعنی بعد از اینکه حجش تمام شده حالا میخواد برگرده، یه مرضی پیدا میکنه که برگشتش الان خیلی براش زحمت داره، که اگر از روز اول میدونست قبل از حج که این وقتی بره حج بعد از حج یه همچین مرضی میگیره و چنین مشقتی میفته، ما میگفتیم حج بر تو واجب نیست. حالا شما باید بگی آقا این که الان مریض شده، مثلا الان رفته اونجا یه مرض صعب العلاجی گرفته، یه مرض کشنده‌ای گرفته مثل وبا که اون زمانا زیاد بوده، این حجی هم که انجام داده مجزی از حجت الاسلام نیست. بعد مرحوم سید صاحب مدارک رضوان الله علیه میفرماد و هو معلوم البطلان، یعنی واضحه که معنا نداره که حالا این طرف حجش انجام داده تموم شده بعدن مریض شده، ما بگیم چون بعدن مریض شده یک شفا از این که تو از اول استطاعت نداشتی، پس یک شفا از این که این حجی که انجام دادی حجت الاسلام نبود. این فرمایش مرحوم صاحب مدارک.
نظر نظیر
داریم مجیوی اعمال تموم بشه، یه سری عوامل نقش داشته باشه در بزرگان عملی که اصلا تمام صورت فکر باشه، حالا نظیر نداشته باشیم، بی نظیر این، بلاخره بعضی ها مثل علامه هلی، مثل حضرت امام، فقهای بزرگی بالاخره فتوا دادن نظیر که در فقه شرط صحت نیست که. آره عمل باطل نمیشه، عملش صحیحه، حجه، ولی حجت الاسلام نیست. چرا؟ چون یک شفو این که این شرایط رو نداشته. معلومه دیگه. مثلا میمونه یک کسی، فرض کنید مثلا رو مبانی آیین، مثلا فکر میکرده بالغه، رفته حجش انجام داده، بعد یک شفو که اصلا این بالغ نبود، اشتباه میکرده، خب این حجت الاسلام میگن نیست. حالا اجازه بدید اون استقرابی که شما میگید همین مطلبی است که سید صاحب مدارک هم تو ذهنشه. سید صاحب مدارک میگه این نمیشه. ببینید اصلا ببینید به نظر ایشون این تعابیر ایشون پیداست، یه چیزی تو ذهن صاحب مدارک هست، هرچند خودش هم نمیتونه خوب بیانش بکنه، ولی به نظرش یه جوریه که معلومه. برای همین میگه شما اینو بگی خب باید بگی بعدش مریض شد بس حجش مثلا حجت الاسلام نیست. خب مثل امام و مرحوم علامه میگن بله نیست، خب ثم ماذا گفتیم، اشکال شرعی داره، ما میگیم نیست. مرحوم سید صاحب مداره میگه آقا این معلوم البطلان، یعنی دیگه اینجا که میرسه میگه آقا معلومه دیگه باطله. ببینید از این چیزاست که دیگه مثلا دیگه عصبانی میشه، عمامش الان میکوبه زمین، میگه دیگه معلومه دیگه باطله دیگه. ولی خب این تالی فاسدهایی که تالی فاسدی نیست که مثلا استحاله عقلی داشته باشه که خب مثل امام و اینا فتوا بدن، چه اشکال داره؟ میگه آقا اگه بعد از این که شما حجتو انجام دادی مرضی گرفتی که بازگشت برای شما خیلی مشقت و ضرر داشت، بازم اون حجت مجزی از حجت الاسلام نیست. چی میگیم؟ میگه مثلا این محال عقلا، استحاله عقلی داره؟ نه دیگه، ما نظرمون اینه. ولی ببینید یک نکته هست، همون نکته که الان شما هم ناراحت میشید این حرف رو ما میزنیم اعصابتون به هم میریزه، و اون نکته رو بعد حالا عرض میکنیم. این نکته رو سید هم نه، سید صاحب مدارک رضوان الله علیه، سید محمد صاحب مدارک، این هم نتونسته خودش بگه این چیه، ولی دید به نظرش واضحه. میگه معلوم البطلان، نمیشه به این ملتزم شد. حالا بعد اشاره میکنیم. صاحب جواهر گفته کی میگه معلوم البطلان؟ چی معلوم البطلان؟ قد یمنع معلومیت بطلانهی. کی میگه معلوم البطلانه؟ یعنی چی حرف شما چه همیخو میکنی شما؟ چی نشد دلیل که میگی معلوم بطلانه؟ یعنی کجا معلومه؟ ما میگیم باطل نیست. خب دست دلیل باید بیاریم که نشد دلیل که معلوم باطله. من میدونم باطله. خب ما میدونیم باطل نیست. صاحب جواهر میگه. مرحوم آقای حکیم میفرماد فرمایش صاحب جواهر فی محله، اصلا قواعد اقتضا میکنه که این باطل باشه، ببخشید قواعد اقتضا میکنه که این مجزی از حجت الاسلام نباشه. چطور؟ ایشون میگه خب ما قبول داریم که اینا شرایط استطاعته، هر کجا استطاعت از بین رفت یک شفو که حج از اول واجب نبوده، چون حدوث استطاعت که کافی نیست، بقا استطاعت هم لازمه. تا وقتی شرایط استطاعت هنوز باقیه حج واجبه، شرایط استطاعت از بین رفت حج واجب نیست. خب این الان اگر از اول میدونست که بعد از حج چنین مرضی میگیره، چنین زحمت و مشقتی براش پیدا میشه، شما میگفتی حج برو واجب نیست؟ الان هم همینطور. اگه میدونست بعد از حج اموالش از بین میره میگفتی حج برو واجب نیست؟ الان هم همینطوره. این حج برش واجب نبوده، حجش درسته، اب نداره، قبول کنه انشالله خداوند تبارک و تعالی، ما که بخیل نیستیم، ولی مجزی از حجت الاسلام نیست. مرحوم آقای حکیم میفهمون. بعد تازه ایشون یک قلقلک دیگه هم میده. الان حالا که زدیم تو سر این بدبخت مال باخته، گفتیم حجت هم مجزی از حجت الاسلام نیست، تازه مرحوم آقای حکیم یه قلقلک دیگه هم میده، میگه اصلا این معلوم نیست حجش هم درست باشه، چون اینی که این نیت کرده حجت الاسلام بوده، اونی که انجام داده حجت الاسلام نبوده. پس دیگه یه بار دیگه هم میخوره تو سرش که نه فقط مجزی از حجت الاسلام نیست، اصلا این حجت هم باطل بوده. دیگه ایشون اینجا هم یک قلقلکی میده. البته رو مبانی بعضیا این درسته دیگه، اگر اونجوری به اصطلاح اخذ به معنای حرفی کلمه بکنیم، خب اون ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقع، این آیهی که طلبه ها نازل کردن، خب این قاعده اینجا هست دیگه، این چیزی که این انجام داده که قصد نکرده بود، این که نیامده بود واسه حج مستحبی انجام بده، که این بدبخت به خاطر اینکه فکر میکرد حج واجبه آمد این همه زحمت رو کشید، و الا اگه میدونست حج برش واجب نیست 100 سال نمیامد حج. اونی که قصد کرده انجام نداده، اونی که انجام داده قصد نکرده، پس اصلا عملش باطله. حج قصد قربت میخواد دیگه. البته رو مبانی ما جوابش روشنه، ما قبلا گفتیم اصلا حجت الاسلام قصد نمیخواد، کسی که شرایط رو داره قصد حج رو میکنه، این حجش میشه حجت الاسلام. حالا این روحانیون کاروانا اینا رو درست کردن. بله، مرحوم آقای حکیم میگه فالبناء علی الاجزاء که مرحوم سید ادعا کرده مخالفتون للقواعد من جهتین، از دو جهت مخالف قواعده، من جهت صحت العمل ولم ینوه، میگه اصلا اصل حجش درست نیست. شما میگه حجش درسته، چرا درست نیست؟ همین قاعده ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. بعد شما میگه حالا این که درسته هیچی، با این که این حجت الاسلام نیست مجزی از حجت الاسلامه و من جهت اجزائهی عن حج الاسلام، این که یه چیزی یه عمل غیر واجبی مجزی باشه از یه عمل واجبی، خود این دلیل میخواه، این اصلا عملش غیر واجب بوده. مثل اینکه یه کسی قبل وقت ظهر نماز ظهر بخونه، خب این نماز ظهرش واجب نبودی، شما بگی آقا این نماز قبل از وقت مجزی از نماز بعد از وقته، دلیل میخواد همینطوری که نمیشه که، قاعدتا مجزی نیست، این یه عمل اون یه عمل دیگه، بنابراین اینشون میگه این. بعد مرحوم آقای حکیم یه نکته ای میگه که این نکته ایست که مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی هم رو همین تأکید میکنه، و به نظر من سید محمد صاحب مدارک و امثال اینها نکته‌ای که تو ذهنشون بوده، همون که دست و پا می‌زدن یه جوری بگن، این بوده. این نکتهش اینه که این مسئله با اطلاق مقامی ادله به اصطلاح فنی ناسازگاره. یعنی این که ما بپذیریم که شخصی که بعد از تمام حج معونه عود یا رجوع به کفایتش از دست داده، یا مثلا مریض شده زحمت داره براش برگشتن، استطاعت بدنیشو از دست داده، بپذیریم چنین کسی حجش حجت الاسلام نیست، بلکه به تعبیر مرحوم آقای حکیم مثلا حجش باطله، چون ایشون که دیگه زد زیر کلش گفت مثلا حجت از بیخ باطله، این با اطلاق مقامی ادله منافات داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما به ادله مراجعه میکنیم، ادله ای که داره میگه اینا شرطه، ادله ای که میگه رجوع به کفایت شرطه که حالا بعدن مفصل میخونیم، قبلا اشاره کردیم، ادله ای که میگه معونه عود شرطه، قبلا بحث شد. خب تو گذشته به خصوص از اینجور حوادث زیاد اتفاق میفته، الان هم اینطوره، طرف میره اونجا حجش تموم میشه همه اموالش رو دوز میبره، چیزی که خیلی عادیه، اتفاق هم زیاد میفته اونجا، دائم حتی تو مطاف و اینا مشغول دوزی هن یه عده دیگه، خب این دوز میبره. مریض شدن به خصوص در گذشته، ببینید حج یک عملیه که امروز که ما برای هر کاروانمون یه دونه پزشک میبریم، دو تا بیمارستان اونجا درست میکنیم، یک تیم 1000 نفره پزشک و کمک پزشک میبریم ما برای جمعیت خودمون، بازم این همه آدم مریض میشن میمیرن، 1000 جور مشکلات جسمی پیدا میکنن، خب گذشته که امکانات بهداشتی نبوده چقدر آدم ها مریض می شدن وقتی می رفتن حج انجام می دادن؟ خب خیلی از اینا موقع برگشت با بیماری های سخت برمی گشتن. خب حالا این همه آدم هایی که بعد از اینکه حجشون تموم می شد وضعیتی پیدا می کردن که اگر از اول می دونستن ما می گفتیم مستطیع نیستن. خب این نصوص یه دونه اشاره نکرده، یه جا نفرموده امام صادق علیه السلام که حالا احکام حج رو ایشون تفصیلش رو بیان کرده، یه جا نفرموده آقا جان تو وقتی حجت تموم شد اگه معونه رجوعت از دست دادی، اگه بعدش مریض شدی برگشت برات زحمت داشت، حجت الاسلام انجام ندادی یا دوباره سالم شدی و مال پیدا کردی دوباره باید برگردی حجت الاسلام انجام بدی یا نفرمود که اصلا حجت کلن باطله چون اونی که تو قصد کردی انجام ندادی، اونی که انجام دادی قصد نکردی، اینا رو نفرمود. نکته مهم اینه که ما در ادله نمیبینیم چنین چیزی بیان شده باشه. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، سکوت و نصوص عن التعرض لذلك مع کثرت الطواری الحادثه فی کل سنتن علا بعض الحجاج من مرض و تلف مال و نحو ذلک، که عرض کردم الان که اصلا قابل مقایسه نیست حج با گذشته، که بعضی ها که گذشته 40 سال پیش نقل میکنن من تصورش هم برام مشکله، الان حج با این همه امکانات سخته. واقعا حج یه عمل آسونی نیست که راحت کسی انجام بده، بیشتر موارد مشکلی پیدا نشه، خیلی برای افراد مشکل پیدا میشه. الان اینطور اون زمان چقدر بوده؟ با این همه نصوص ساکت. خوب دقت کنید، ما به این میگیم اطلاق مقامی. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار بود شارع این رو بیان کنه باید با یک عبارت مستقلی میگفت، اون مطالبی که گفته مستقیما ربطی به این موضوع نداره. نمیتونیم بگیم اونجا فرموده معونه عود رو باید داشته باشی، نگفته بعد از تمام اعمال اگر معونه عود از بین رفت بازم کافیه، اینو نگفته. پس مثلا از این استفاده میکنیم که بعد از تمام اعمال اگر معونه عودم از بین رفت باز کافیه. نه، این اطلاق لفظی نیست تا به اون شکل مصطلح، اطلاق مقامیه. یک جایی که وضعیت یه طوریه که یک توقع عمومی برای بیان وجود داره و تو اون فضا بیانی وارد نمیشه، که شارع میدونه اگه بیان نکنه خیلی از مکلفین اشتباه میکنن. الان همین مسئله رو به خیلی ها بگی سر صداشون در میان، ما رفتیم حج انجام دادیم تموم شده، حالا شما میگی که پولت گم شد حجت باطله، من تقصیرم چه اون دزد فلان فلان شده پول منو برده، حالا من حجم باطله؟ این چیزی نیست که به راحتی تو کت مردم الان بره. ولو بگو آقای با اون تحریر الوسیله است، من که از خودم نمیگم که اینا، امام فرموده، علامه هلی فرموده، بزرگان فقها فرموده، و نمیره به این راحتی توی کت مردم. خب شارع که میدونسته بالاخره اینا اینجوری هست، خب یه جای اشاره میکرد، یه راه چای برای علامه هلی و حضرت امام قرار میداد که میفرمود آقا اگه بعد از تمام اعمال اموالت از بین رفت یا برگشت برات ضرری و حرجی شد حج بر تو واجب نیست. این که نفرموده معلوم میشه که اینا مجزی است. این یک بیانه. یک نکته دیگری هم داره این مطلب که مرحوم آقای خویی بیان کرده، که اون نکته دیگر رو مرحوم آقای خویی اگر اشتباه نکنم از مرحوم آقای عرض کنم خدمت شما کاشف القطا یا مرحوم آغازی ها یکی از اینها گرفته، که حالا بعد اشاره میکنیم که اصلا اشتراط معونه عود و رجوع الالکفایه با اشتراط به اصطلاح زاد و راهله فرق داره. درسته همشون شرط در استطاعت، ولی منشأ شرطیت اونا با منشأ شرطیت این فرق میکنه که توضیحش فردا. آیون تأمل کنن، عباراتم مراجعه کنن که ما فردا راحت توضیح بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.